این اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدرخواه هستم، کارشناس امور گمرکی و تجارت. در ادامه تشریح رویه‌های گمرکی در ماده 47 قانون امور گمرکی به چند تا از رویه‌های مهم گمرکی اشاره شد و در این ماده اشاره شد که کالاهایی که وارد قلمرو کشور می‌شوند معمولاً به منظور ورود قطعی، ورود موقت برای پردازش، مرجوعی، عبور داخلی و عبور خارجی اظهار می شوند. در انتهای این ماده به موضوعی پرداخته شده و منظور اون اینه که این رویه های گمرکی که ذکر شد معمولا ممکنه عملیات و تشریفات مرتبط با آنها شامل تشریفات قطعی گمرکی باشند یا تشریفات غیر قطعی گمرکی. منظور از اینکه تشریفات قطعی است و منظور از اینکه تشریفات غیر قطعی هست چیه؟ ببینین، ما تشریفات رو در ماده 1 قانون امور گمرکی گفتیم کلیه عملیاتی که در اجرای قانون امور گمرکی توسط گمرک و یا صاحب کالا انجام میگیرد. بعضی از این رویه ها مثل رویه واردات، مثل صادرات یا حتی مثل ترانزیت، تشریفاتی که در مورد این اظهارنامه ها انجام می گیرد تشریفات کامل شده ای هن. یعنی عملیات و بررسی ها و ارزیابی ها و کنترل های قانونی که می خواد در ارتباط با این رویه ها انجام بگیره به صورت کامل انجام میشه و معمولا هم پس از انجام عملیات برای اون کالایی که از محوطه گمرکی خارج میشه، چه به مقصد داخل کشور، چه به مقصد خارج از کشور، چه به مقصد عبور از کشور، پروانه گمرکی صادر می شود و این پروانه هم نشانگر این است که عملیات و تشریفات گمرکی به درستی انجام شده. پس طبق این تعریفی که گفتیم، کلیه عملیاتی که گمرک برای انجام تشریفات خودش انجام می دهد را تشریفات معنا کردیم و گفتیم تشریفات قطعی هم عملیات بررسی و ارزیابی است که در گمرک به صورت کامل انجام می گیرد و موقعی که این عملیات انجام شد دیگر نیاز به انجام تشریفات دیگری برای اینکه کالا به اون مقصد خودش حرکت کنه، حالا مقصدش واردات باشه چه صادرات چه ترانزیت، وجود نداره. اما در تشریفات غیر قطعی بخشی از کار انجام می شود، بخشی از نظارت ها و کنترل ها انجام می شود و کالا تحت پلمب گمرک یا زیر کلید گمرک، زیر نظارت گمرک به سمت یک گمرک دیگر، چه گمرک مرزی چه گمرک داخلی حرکت میکند و قرار است که سایر عملیات کاری، سایر امورات مربوط به ترخیص کالا در اون گمرک انجام بگیره. حالا ممکنه این کالا به عنوان واردات اظهار بشه، ورود قطعی، و یا ممکنه صاحب کالا یا اون کسی که دنبال ترخیص کالا هست نتواند مجوزهای لازم رو بگیرد و مجبور بشه کالا رو مجدداً برگردونه و مرجوع کنه از کشور، و یا اینکه کالا رو بخواهند به هر دلیلی به یک گمرک دیگر و یا به یک کشور دیگری مرجوع کنند. پس در اینجا چون عملیات کاری ما به صورت کامل انجام نشدن، تشریفات غیر قطعی هست و برای قطعی شدن بقیه عملیات میاد در گمرکخانه داخلی دیگر یا گمرکی که مقصد عملیات نهایی است انجام میگیره. پس با این توضیحات تفاوت تشریفات قطعی و غیر قطعی گمرکی نیز مشخص شد.
متشکرم از همراهی با شبکه رادیویی اقتصاد. در دومین روز از آبان 1401 با شما همراه هستیم و دعوتتون میکنم که این اولین روز این ماه رو در این لحظه همراهی بکنید با برنامه تابلوی صادرات.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایشی از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
به نام خدا. سلام، مهرتون پایدار، کاروبارتون همیشه پر رونق. به تابلوی صادرات خوش اومدید. عرض کنم که امروز یک شنبه یکم آبان سال 1401 برابر با 26 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و 23 اکتبر سال 2022 میلادی. تابلوی صادرات دیگه و یک موضوع دیگه و همراهی شما. متشکریم که کنار ما هستید و این برنامه رو دارید گوش میکنید. اما موضوع امروز همین اولش بگم که پنج حرفیه، دنبال حرفای بیشتر کمتر نرید. جزء اسباب و اساسی محسوب میشه، حالا چه در خانه، چه در اداره ها، چه در سازمان ها، چه در دفاتر. تو خونه ها خب نمیدونم، ممکنه که 6 تا باشه، 8 تا باشه، 10 تا باشه، 15 تا باشه، شاید تو خونه مثلا یه دونه باشه، ولی تو اداره ها خیلی زیاد هست. البته بگم که تو بعضی از خونه ها ممکنه مثلا یه دونه باشه یا دوتا باشه یا سه تا، بستگی داره که مثلا چند نفر اونجا مثلا میز تحریر دارن و از رایانه استفاده میکنن که معمولا میرن از اونا میخرن که دیگه راحت با اون کار بکنن. پیچیده شد؟ نه پیچیده نیست، بیشتر فکر کنیم. خب بزن ببینم، حالا این مکانی که من هستم، حالا استدیو پخش، حالا اینجا که من نشم نیستم، یکی دو تا چه بزن چهار تا هست، بله اون طرف چند تا هست، یکی دو تا سه تا چهار تا، نه دیگه اون طرف هم چهار تا، شیش تا هست اینجا. بیم سراغ پیام هاتون 3036-37، قرار که حدس بزنید موضوع برنامه ما رو و اینکه ببینیم حالا دوستان تا اینجایی که من توضیح دادم چی نوشتن. آقای محمد سخی‌طبع از اصفهان نوشتن صندلی، بعد یه دوستی هم 3991-95 نوشتن برنده خانگی، مرغ مینا. چه فضای خوبی برای ما ایجاد کردین، نه دست شما درد نکنه. الان یکی از دوستان نوشتن کشک، بعد تازه چند تا شهرم معرفی کردن، گفتن که اونجا کشکش خیلی معروفه. خب شاید شما زمانی پیام دادید که من توضیح استدیو پخش و اینا رو نگفته بودم. آقای مرتضی کریمیان گفتن صندلی، آقای جمشید گفتن صندلی ریاست، نه صندلی ریاست فرق داره مدلش، دیگه عرض کنم خواهیم شهربانو گفتن صندلی اداری آقای بهارعلی مؤمنی فقط از برنامه تشکر کردن، شما نظری ندارید؟ آقای عباس اکبری از تهران گفتن صندلی. دیگه عرض کنم که خانم لیلا رستمی هم گفتن صندلی اداری. طباطبایی از اصفهان گفته صندلی. حجت بساطینیا گفتن رایانه یا کامپیوتر. نه، این یه چیزی که بالا برخواد در کنون رو استفاده میشه. دیگه دوستی گفتن که دمپایی. ما الان دمپایی پوشیدیم اومدیم سر کار به نظر شما. خیلی شما تن نازیم باریکلا. عصر پاییزیتون بخیر و همینطوری لبتون خندون باشه. خب دوستی، حالا شماره ها رو نمیخونم دیگه، وقت گرفته میشه. دوستی گفتن که کارمند نیست، آخه تو اداره ها زیاده. خب من الان نمیدونم چی بگم. بله بالاخره این کارمند ها همینطوری نمیتونن که سرپا وایسان از صبح تا بعد از ظهر، بالاخره نیاز دارم به این وسیله. دوستی نوشتن چاپگر. آقای بساطینیا صندلی رو اشاره کردن، آقای داوود اختیاری صندلی و مبلمان اداری رو اشاره کردن، افشین مقدم از قرچک به تروبار اشاره کردن. خیلی قشنگ امروز اشاره میکنم بعضی از دوستان، نمیدونم یک دفعه میان مثلا همون لحظه میان روی موج افم ردیف 98 مگاهرتز یه چیزی میشنون، بعد یه پیام هم ارسال میکنن، میگن حالا شاید گرفت دیگه سنگ و گنجیش، شاید همین موردی بود که ما گفتیم. البته ما خیلی خوشحال میشیم که پیام شما میرسه، از اینکه شنونده هستین، همراهمون هستین، بالاخره فکر میکنین و اینکه حالا اونجوری که به ذهنتون میرسه رو ارسال میکنین. شاید توضیحات ما گویا نیست، شاید از وسط توضیحات ما شما میرسید و موضوع رو میشنوید، یه تیکش رو میشنوید و فکر میکنید اونه. و اینکه سایر دوستانم مثلا میگن کجا هستن چه میکنن، مثلا 0991 گفتن الان من توی کامیون هستم. خب ان شاء الله که سلام مقصد برسیم. خب آقای محمدرضا منصوری از عراق گفتن صندلی. جناب قربانی از شیراز گفته اگر که استودیو شما آبدار خونه داره قاشق چنگاله. بله اینم نظر ایشونه. آقای هاشم از نظر آبادم گفته نظری ندارم فقط شنونده هستم. خب دست شما هم درد نکنه. بعد اینکه از اصفهان هم گفتن که بله من چیزی به ذهنم نمیرسه. خب همین که از اصفهان هم روی ما هستین خیلی خوبه، متشکرم و واقعا ذوق میکنیم. شما مایه دلگرمی ما هستید، انرژی مثبت به ما میدین و هر چقدر هم که پیام ارسال بفرمایید و تلفنم بزنید 2265252525 هم راستی در اختیار شماست. و اینکه نظرهای خوب خودتون راجع به برنامه با 162 در میان بگذارید، یعنی که اگر اهل پیامک هستید به 30162 پیامک بزنید، از سایت رادیو اقتصاد هم دیدن بفرمایید. و اینکه بریم گزارش رو بشنویم، خودتون متوجه میشین موضوع امروز چیه، گزارش رو با دقت گوش کنین.
آقا شما توی فروشگاهی که مشغول هستین الان روی یک صندلی نشستین،
درسته؟
معیارتون برای انتخابش برای خرید چی بود؟
خب راحتیشه، میتونه شکلش باشه
الان.
خب
راحت
بهله اول راحتش.
راحتیه بله. پس از این صندلی راضین؟
فعلا بله، ولی خب کهنه شده.
کهنه شده،
آره طبیعتاً باید تعویض بشه.
قصد خرید دارین سر بزنید به بازار و انتخاب کنید یا نه میگین هنوز با همین میشه کنار اومد؟
زمانی که فرصت کنیم چرا.
الان معیارتون حالا تغییر کرده واسه خرید صندلی جدید نسبت به تنوعی که توی بازار هست؟
خب میدونیم ما دیگه اطلاعات کافی نداریم که طبیعتاً میریم از فروشنده تقاضا میکنیم که صندلی خوبی رو معرفی کنن، اگر حس کردیم با اطلاعات ما هماهنگ طبیعتاً خرید میکنیم.
خرید
آره. نرم باشه بشه اون حالت 90 درجه زانو آرنج و اینا رو بتونه، هم زاویه کمر و اینا رو بتونه به خوبی از لحاظ پزشکی درست کنه دیگه. اینکه
اینها بر شما حائز اهمیت موقع خرید بهش توجه کرد.
بله بله.
آره
کیفیتش آره دیگه، هم بشه تنظیمش کرد بالا پایین شد، یعنی با توجه به قد و وزن مختلف بالا پایین بشه، بشه روی میزای مختلف گذاشت، بعد نرم باشه، بشه تکشه داد و اینا.
با توجه به شغلی که دارین چند ساعت روی صندلی های اداری میشینید استفاده میکنید؟
کنم یه 5-6 ساعت میشه کنم،
فکر کنم 7-8-10 ساعت بشینیم روش.
درسته.
خب هزینه هم سعی میکنیم که کمتر باشه بهتر دیگه، جنس خوب قیمت پایین.
راحته؟
بله بله.
یعنی راضین از انتخابتون؟
بله بله.
تا حالا تعویض داشتین مثلا یه صندلی
که ششینا رو تعویض میکنین؟ موقع ابرش موقع میخوابه اونم باز تعویض میشه.
میرین سراغ برندی خواستی یا اینکه نه چشمتون یه صندلی رو میگیره میبینین توی بازار اون رو خریدین؟
یعنی اول تستش میکنیم اونی که میخوایم، حالا زیاد به برندش اینه کار نداره.
قیمت چی؟
قیمت رو هر چقدر مثلا بهتر باشه پولش هم بیشتره دیگه، این قیمت بالاتری داره، ولی اونی که حالا مثلا راحت باشی شاید مثلا گرانتر از اونم باشه، ولی همون که کارمون رو راه بندازه توش راحت باشی مهمونه.
و میرین سراغ یک برند ایرانی یا وارداتی؟
100% وارداتی بهترن دیگه، ولی باز میگم هر کدوم راحت تر باشه، ممکنه مثلا خارجی بزنن خیلی سفت باشه، ایرانی بزنن مثلا نرم تر باشه ابرش.
الان صندلی داری که داخل فروشگاهتون هست ایرانیه یا وارداتی؟
فکر میکنم اصلیه که پشت میزه این وارداتی باشه، اون کناریاش که میذاریم میبر اونا داخلی باشه.
چه تفاوتی با هم دارن؟
اونا خب روکشش قوی تره دیگه، روکش چرمش بهتره، ابرش دیرتر میخوابه، ولی ایرانی ها زودتر خراب میشه دیگه.
بیشتر ایرانی.
ایرانی؟
آره هستن ایرانی ها که خب طبیعتاً خوب بودن اینا.
یعنی
آره برندای خوبی هستن که ایرانی هستن، خوب بودن.
خوب بودن.
آره.
و این صندلی ایرانی خوب که شما فرمودید فکر میکنید که قابلیت صادرات رو داره؟
تا حدودی. چرا که کیفیت اون اجناس خارجی طبیعتاً بالاتر از ایرانی هستش.
بودنش شارو یه ذره فقط تحریم ها اذیت میکنه، این جنسایی که میخوان نمیرسه که بخوام خوب تولید کنن و اینا.
خب همطور که گزارش رو شنیدید در ساعت 16:16 هم همراه شما هستیم، چه ساعت خوبی. گزارش شنیدید متوجه شدیم که امروز ما میخواییم راجع به تولید و صادرات انواع صندلی های اداری صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از پیام هاتون. آقای بهارعلی مؤمنی از شنونده های قدیمی و هر روزه ما هستن، با همه برنامه ها همراه هستن، گوش میکنن و حتی اگر نظری نداشته باشن حداقل اسمشون رو می‌نویسن و میگن که دارم گوش میکنم. ایشون واسه اولین بار من ازشون خواستم که بگن نظرشون چیه. ایشون نظری ندارن، نوشتن که حالا ممکنه خودکار باشه یا رونوشت یا دستگاه کپی گیر. خیلی قشنگ نوشت، این دستگاه کپی ما هم تو پخش همیشه گیر میکنه، به هر حال مشکل داره و شما هم قشنگ نوشتید. آقای محمد مرادنژاد از عراق گفتن صندلی، بعدش هم که اسم منو بخونین خوشحال بشم. ایشالله که خوشحال شده باشین، اسمتون رو خوندم، ایشالله همه خوشحال باشن. خب اما بریم سراغ گفتگوی برنامه. ارتباطمون برقراره با جناب آقای مهندس حسن مسعود که ایشون تولید کننده صندلی اداری هستن. آقای مهندس سلام و عرض ادب، به تابلوی صادرات خیلی خوش اومدید.
سلام، عصر شما بخیر، عصر شنوندگان محترمتونم بخیر، من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. اولا که خیلی ممنون فرصت رو به ما دادید. آقای مهندس مسعود عرض کنم که شما چند ساله که در حوزه تولید صندلی اداری فعال هستید؟
عرض میکنم که من و همکارانم حدوداً 30 سال هست که در این حوزه همکاری میکنیم. اون تیمی که دارن در واقع این برند رو مدیریت و توسعه میدن.
30 سال عدد بزرگیه، در واقع 3 دهه تجربه است. خیلی هم عالی. خب میزان تولیدتون از ابتدا چگونه بود؟ یعنی از ابتدا قصهش رو واسمون تعریف کنین که چطور کارتون رو شروع کردید و تصمیم گرفتید اصلا بیایید تو کار تولید صندلی اداری؟
عرض میکنم که ما سابق بر این در یه مجموعه دیگهی که قدمت بیشتری داره از برندهای معتبر صندلی های اداری هست، تو اون مجموعه همکاری میکردیم. خب بلوغ اون سازمان و نیازمندی جدیدی که به وجود اومد در بازار باعث شد که یک واحد تولیدی جدیدی رو بر اساس نوع طراحی محصول متفاوت ایجاد کنیم.
بله.
در واقع زایشی بود که خود صنعت به وجودش آورد. خب طبیعتاً سبک محصولی که 25 سال پیش وارد بازار شد از جانب ما یه مقدار متفاوت تر از محصولات مرسوم اون روز بازار بود. اقبال عمومی به وجود اومد، سلیقه ها تغییر کرده بود و کمک کرد که این تیپ محصولات که به نسبه مدرن تر بودن در اون مقطع زودتر در بازار جا بیفته و این خودش عاملی برای توسعه واحد تولیدی ما بود.
بسیار عالی. خب از ابتدا که تولید رو آغاز کردید چه میزان اشتغال زایی کردید؟ از همون ابتدا برامون تعریف بکنید و الان چه میزان افراد با شما همکاری دارن، حالا چه به شکل مستقیم چه به شکل غیر مستقیم؟
واقعیتش اینه که در سال اول تأسیس طبیعتاً مؤسسینی که خودشون از این حرفه برخواسته بودن توی هسته 10 نفره این فعالیت رو شروع کردیم. خب طبیعتاً یه پیش نیازهایی وجود داره، ایجاد یه سازمان، انتخاب و طراحی یه محصول تا اینکه به بهره برداری اولیه برسه. خب تو سال اول که در واقع فعالیت‌های پیش از تولید بود با همین تیم 10 نفره و امکاناتی که پیرامونمون بود، شناختی که از خبرگان و تأمین کنندگان و رابطین این سرم داشتیم کار رو پیش بردیم. طراحی سازمان شد، طراحی محصول شد، شرکتی تأسیس شد. از سال دوم به بعد که کار تولید انجام شد کمک گرفتیم از پرسنل حرفه‌ای که شناخت داشتیم ازشون و کار تولید رو به وجود آوردیم. الان که از اون زمان میگذره ما 180 نفر مستقیم در مجموعه ما فعالیت میکنن، انواع فعالیت های تولیدی، صف و ستادمون در واقع و پشتیبانی. اما طبیعتا این هسته تا 3 برابر غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده.
دلست.
از پیمانکاران، شبکه توزیع، شبکه حمل، طبیعتاً یه همچیز دریب 3 برابری رو میتونیم بگیم که اشتغال ایجاد کردیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب این عدد 30 سالی که اشاره فرمودید جناب آقای مهندس مسعود، پشت این 30 سال کلی تجربه خوابیده، کلی اتفاقات، چالش‌ها، مشکلات، مسائل. قدری هم در مورد اون روزهایی که به هر حال سخت بود تا اینکه شما به یه عدد 30 سال برسیم برای ما صحبت بفرمایید. میخوام که به هر حال کسایی هستن که بعد از شما کار رو آغاز کردن یا میخوان الان بیان توی حوزه کاری شما، میخوایم صحبتهای شما رو بشنون، انشالله که براشون چراغ راهی باشه.
انشالله. عرضم این است که خب طبیعتاً استارت زدن یک کسب و کار جدید ریسک‌های خاص خودش رو داره. خب سیاست‌های کلی که در یک کشور حاکمه خیلی تعیین کننده است، اما در طول این مسیر یه سری اتفاقات میفته. اصولا گذشته‌ای که ما این بیزینس رو شروع کردیم کشور ما خیلی تولید محور نبود یا تولید صنعتی محور نبود.
بله.
کم کم یه مقدار بعد از این اعمال تحریم ها و محدودیت هایی که در ارتباطات با دنیا به وجود اومده تولید یه مقدار شک پیدا کرده. چندین سال متمادی در واقع تمرکز بوده روی تولید، اما همچنان هم تولید به نظر من مظلوم و محجور باقی مونده. اما این دلیل نمیشه که نسل آینده، جوانان ما، کارآفرینان آینده قدم تو این راه نگذارن. کار زیبای ارزشمند و پربرکتیست و یقین دارم که علاوه بر اینکه نیازهای مادی و افراد رو برآورده میکنه، نیازهای روحی روانیشون هم مرتفع خواهد کرد.
به طور قطع همینطور خواهد بود.
مایلم بگم که هنوز هم همین مشکلات وجود داره. البته این مشکلات ممکنه در سطوح مختلف جامعه، حتی برای بازرگانا، کسبه، کسایی که کارهای خدماتی میکنن هم وجود داره. در هر حال وقتی شما مسئولیت یه سازمانی رو داری که 150 نفر 200 نفر اونجا فعالیت میکنن و با عوامل بیرونی مختلفی که هر روز واقعا هر روز بهت نازل میشه، میبایستی که مدیریتش کنی، از بحرانش عبور کنی، بعضن به جنگی، مسئولیت کمی نیست.
درسته، کاملا درسته صحبتاتون متین. اما آقای مهندس مسعود، عرض کنم که الان شما به عنوان یک تولید کننده صندلی اداری توانمندی کشورمون رو در حوزه تولید و صادرات صندلی اداری چگونه میبینه؟ حالا راجع به صادرات هم باهاتون بیشتر صحبت میکنیم.
من نه به واسطه اینکه ما تو این صنف هستیم، شاید کارشناسان خبره‌ای که در اتاق بازرگانی هستن، وزارت سمت هستن، توی گمرک هستن و دستی به در واقع محصولات تولیدی، شناختی از محصولات تولیدی رو دارن، تو صنوف دیگه میتونن قضاوت کنن، اذعان کنن که واقعا صندلی اداری، مبلمان اداری، حالا فراتر از صندلی یعنی میز، فایل، کمد و تجهیزاتی که یک آفیس رو، یک اداره رو تجهیز میکنه، یه محیط کار رو تجهیز میکنه، در سطح با کیفیت و طرح و ایده های نوعی تولید میشه که کاملا علاوه بر اینکه نیاز فعلی جامعه ما رو برطرف میکنه، قابلیت صادرات و رقابت با محصولات خارجی رو داره. شاید شنوندگان شما بیشتر مبلمان رو به مبلمان ترک میشناسن، مبلمان اروپایی، ایتالیایی میشناسن یا بعضن چینی میشناسن. با اطمینان خاطر عرض میکنم که قابل تحقیق، قابل اثبات هست که مبلمان اداری برتر از مبلمان چینی و مبلمان ترک هستن و کاملا قابل رقابت با مبلمان خوب اروپایی هستن با قیمت‌های بسیار نازل‌تر.
بله بسیار عالی. واقعا دیدیم از نزدیک که همینطوره، کارهای بسیار ارزشمندی تولید داخل در بازار هست. حالا بازاری که مربوط به این مبلمان میشه، اگه مراجعه بکنن مردم میبینن کارهای با کیفیت. اما جناب آقای مهندس مسعود، کارهای بیکیفیت هم هست، کارهایی که خیلی کیفیت، من نمیخوام بگم بیکیفیت، کیفیت کمی دارن. چه چیزی باعث میشه که تولید کننده، حالا بالاخره میبینه کارهای تو صنف خودش، کارهای خیلی با ارزش رو میبینه، این که نره سراغ اون در واقع کار عالی و همین نیمبند کارش رو تمام بکنه؟
ببینید توی هر شغلی، توی هر کاری، توی هر صنفی محصول و خدمت با کیفیت و بی کیفیت وجود داره. یه معلم خیلی خبره، دلسوز، پر انرژی وجود داره، یه معلم سست، بی تفاوت، کم انگیزم ممکنه در مدرسه ما تدریس بکنن. این مخاطبه که تشخیص میده کدوم خدمت و کدوم محصول رو انتخاب کنه. یه گروهی هستن که همیشه پیشروان، ابتکاری به خرج نمیدن، محصول سایرین رو کپی میکنن. این مختص صنعت مبلمان نیست، مختص همه صنایع هست. محصول دیگران رو کپی میکنن، مواد اولیه رو میگیرن، حتی گاهن کیف و میل میکنن، با مواد اولیه میشه یه محصول خوب ساخت، میشه اون رو هدرش داد با تولید یک محصول نامرغوب. مخاطب باید این شناخت رو داشته باشه که سراغ کالای خوب با دوامی بده، اون چیزی که ارزش افزوده براش ایجاد میکنه.
بله.
البته یه سیستم های جنبی وجود دارن که به این موضوع کمک میکنن، مثل مؤسسه استاندارد، استاندارد های ملی که وجود داره، یا ردبندی هایی که، تاییدیه هایی که مراجع مختلف میدن، وزارت بهداشت میده، جهاد کشاورزی میده روی محصول تولیدی. مثلا در صندلی های اداری شاید شنوندگان شما ندونن استاندارد اجباری وجود داره.
بله به طور قطع واقعا باید باشه، وگرنه مثلا کارمنده که چندین ساعت متمادی از مبلمان استفاده میکنه، از صندلی اداری استفاده میکنن، واقعا اگر استاندارد نباشه بعد از مدتی مشکلات حالا اسکلتی براشون پیش میاد.
بله. جالبه بدونید که این استانداردها اجباری هستن.
بله.
مثل موضوع ایمنی که مثلا برای لوازم گازسوز وجود داره.
درسته.
خب قانونگذار قانونش رو گذاشته، مجری مؤسسه استاندارد داره روی این مسئله فعالیت میکنه، اما مشتری هم باید محصول غیر استاندارد رو خریداری نکنه. عرض بکنم که سایر نهادها هم حسب بضاعتشون و تعاملی که با بخش خصوصی و صنعت دارن ورود کردن. مثلا دانشگاه ها در خصوص ارگونومی به دعوت مبلمانی ها دارن پاسخ میدن.
بله من این ارگونومی رو بگم خدمت مخاطبین عزیز که در واقع یک حالا صندلی اداری استاندارد و که باید یه سری موارد رعایت بکنه که افراد دچار مشکلات اسکلتی نشن. اینو حالا مجموعه میگن ارگونومی. یه سوالی که شنونده هامونو بپرسم ازتون جناب آقای مهندس، آقای داوود از کرج میشن، چه چیزهایی رو